بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اشراق اول از شاهد دوم، غرض افلاطون رو از این صور بیان کرد که افلاطون که قائل است به این که برای هر طبیعتی صورت مجرد است یعنی چه. در اشراق دوم تفسیری که متأخرین سخن افلاطون رو بر اون تفسیر توجیه کردن که تقریبا 5 تا بود نقد کرد و نقد کردن که هیچ یک از این تفاسیر 5 گانه نمیتواند مبین حرف افلاطون باشد. در اشراق سوم اون صور مجرده ای را که در اشراق اول تفسیر شده است با ادله میخوان اثبات کنند. در حقیقت اشراق اول این بود که این صور مفارقه و صور افلاطونی ماهیه چیز اصلا. در اشراق سوم در مقام حلیت است که حلیه آیا وجود دارد یا وجود ندارد. اشراق دوم برای این بود که این تفسیر به تبیینی که در بیان ماهوه و بیان ماهیت این صور ذکر شده است، این تفسیرها صحیح نیست. و سیر طبیعی بحثم این چین خواهد بود که اول بحث میکنن این صور مفارقه ماهیه، بعد بحث در این است که حلهیه آیا وجود دارد یا وجود ندارد. بنا شد که ادله وجود صور مفارقه که صدر و متعلق رضوان را بیان میکنند نقل بشود. اگر این ادله تام بود ببینیم آیا این حلهوه با اون ماهوه رابطه دارد یا نه، یعنی این ادله وجود صور عقلیه همانی را اثبات میکند که در اشراق اول بیان کردند یا نه حد اکثر یک وجود مجرد نوری را اثبات میکند. آیا ارباب انواع به اون معنایی را که صدر متعلقین و دیگران قائلند با این ادله اثبات میشود یا نه. راه فرمودن هست برای اثبات صور مفارقه. راه اول راه حرکت است که گذشت، راه دوم راه ادراک است، راه سوم راه تدبیر. راه دوم که راه ادراک است می‌فرمایند ما یک فرد محسوس داریم، این فرد محسوس در خارج موجود است که محسوس بالعرض است، صورت حسی او محسوس به ذات است. همین فرد که محسوس است طبیعت جامع او من حیث و هی طبیعتون با قطع نظر از وحدت ذهنی و کثرت خارجی که همون ماهیت من حیث و هی است این وجود ندارد. اعتبار سوم اینه که این ماهیت را ما در ذهن و در عقل به عنوان یک وجود کلی درک میکنیم، یعنی ماهیتی است که میتواند بر کسی این حمل بشود، این توان را دارد، این حیثیت را دارد، پس به وجود عقلی موجود است. گرچه ذاتاً طبیعت وجود ندارد اما در خارج به تبع وجود خارجی و در ذهن به تبع وجود ذهنی موجود خواهد. بنابراین این طبیعت موجود است. با خلاصه این مقدم این است که این طبیعت یه فرد مادی دارد در خارج که محسوسی به درز است. خود طبیعت من حیث و هیه لابوشد که وجود ندارد و یه وجود عقلی هم دارد. ما این حقیقت طبیعت را و ماهیت کلی را ادراک میکنیم، پس این وجود دارد، این نمیتواند به ذهن قیام داشته باشد. هیچ موطنی نداشته باشد فقط ذهن، زیرا اگر هیچ موطنی نداشته باشد مگر ذهن، لازمش نیست که این طبیعت به ذهن تکیه کند و به ذهن قیام داشته باشد. و اگر به ذهن قائم باشد میشود عرض، در حالی که این طبیعت جوهر است. مثلا انسان طبیعت است جوهری، شجر طبیعت است جوهری، چون این طبایع جوهرند و نمی شود جوهر را این چنین تفسیر کرد که به ذهن متکی است، زیرا قائم به ذهن می شود عرض و هرگز جوهر عرض نخواهد بود. بنابراین این طبیعت و این ماهیت کلی وجود دارد. در خارج ماده و محسوس وجود عقلی نیست، زیرا اونی که در خارج است به مادی است بر هیچی حمل نمی شود، فقط خودش است و بس. و من حیث و هیه هم که وجود ندارد چون اصل نیست. و این وجود عقلیش هم به این نیست که این طبیعت در ذهن موجود باشد، زیرا اگر در ذهن موجود بود باید عرض باشد، زیرا موجود در محل مستقنی عرض است، در حالی که این طبایع جوهر. پس چون وجود دارد و وجودش در ماده نیست و وجودش در ذهن نیست، پس یه وجودی دارد به حیاله و این وجود عقلی است. پس انسان یک وجود مجرد عقلی خواهد داشت و همچنین سایر طبایعی که ما ادراک میکنیم، هر طبیعت نوعی که ما ادراک میکنیم یک وجود مجرد عقلی خواهد داشت. و این همون صورت افلاطونی، مثل افلاطونی به صورت عقلی طبایعی باشه. این دلیل دوم. از طریقت ثانیه من جهت ادراک، که حد وسط در این برهان ادراک است نه تحریک برهان اول. وهیه ان لتباع نوعیه انها ان من الوجود، برای طبیعت های نوعی چند نحو وجود است. ان لتباع نوعیه انها ان من الوجود و الشهود، بعضها حسیتون که در خارج موجود مادیه و بعضها عقلیتون که وجود مجرد عقلی دارد. و لا شک ان فی الوجود شیئا محسوسا کل انسان، به عنوان تطبیق اون اصل کلی بر یک مولد و نمونه که فرمودن طبایع نوعی چند وجود دارد، به عنوان نمونه مسئله انسان رو ذکر میکنم. و لا شک ان فی الوجود شیئا محسوسا کل انسان مع مادته و عوارضه المحسوسه من الکم و الکیف و الوضع و غیره، این طبیعت با عوارض مادی محسوس در خارج موجود است. و هذا هو الانسان الطبیعی، که فرد مادی فرد خارجی است. امر دوم، و ان ها هنا شیئا هو کل انسان منظورن الى ماهیته من حیث و هیه، ماهیت من حیث و هیه، حالا یا در خصوص انسان است کما هو المثال، یا ماهیت های دیگر نظیر شجر و حجر هم به این حکم محکوم است. گذشته از اینکه فرد مادی فرد محسوس خارجی دارند، خود طبیعت من حیث و هیه هم مطرح است. طبیعت انسان من حیث و هیه لا واحده فی الذهن ولا کثیر فی الخارج، این معنا وجود نمیتواند داشته باشد. و انها هنا شیئا هو کل انسان منظورا الی ماهیته من حیث و هیه غیر مأخوذ معه ما خالته من الوحدت و الکثرت، این وحدت ذهنی که دارد و کثرت خارجی که به همراه اوست با او عقص نشود، لا به شرط باشد، نه به شرط شی، نه به شرط الوحدت باشد و نه به شرط الکثرت. غیر مأخوذ معه ما حالت او من الوحدت در ذهن و الکثرت در خارج به غیر این دو وصف از اعراض و عوارض. بین همون کلی طبیعی است که نفس طبیعت است و هذا هو المعروف عند القوم بالکلی طبیعی، که نفس طبیعت است. و قد علمت ان کلی طبیعی غیر موجود به ذات عندنا، از خودش تحقق ندارد چون وجود اصیل است نه ماهیت، و اگرم وجود دارد بالعرض موجود است، یعنی اونی که موجود حقیقی و به ذات است وجود است و ماهیت در بالعرض وجود موجود است. این دو قسم. پس اولی که ماهیت به شرط خصوصیت مادی بود، دومی ماهیت لا به شرط است، سومی ماهیت به شرط وجود العقلی است. سوم و انها اونا شیئا معقولا که هو کل انسان الکلی یشترک فیه الکثیرون، که در ذهن موجود است و قابل صدق بر کثیرین است و همه در او شریک است. نه به قید الکلیت مورد اشتراک کثیرین است و نه به قید کلیت بر کثیرین هم می شود. نه این انسانی که در ذهن موجود است، این انسان قابل صدق بر کثیرین است. و انها هنا شیئا معقولا که هو کل انسان الکلی یشترک فی الکثیرون و یهمل علی الاعداد، بر افراد و اعداد هم شد به هوا هوا بگم زیدون انسان و امرار انسان و بکر انسان هم. حمله هوا هوا هم کم حمله مباطات هست، حملیست که ما بتوانیم به جای موضوع و محمول دو تا هوا بگذاریم. اگه گفتیم حاضر جسم و عبیز، می توانیم به جای جسم هوا بگذاریم، به جای عبیز هوا بگذاریم، بگیم هوا هوا. و اما اگر محمول عبیز نبود، بیاز بود، اینجا نمیشد به جای موضوع محمول هوا گذاشت. باید یک زو یا تقدیر باشد، بگیم هوا زو هوا، بگویم الجسم زو بیاز، نمیشود گفت الجسم بیاز هوا. حمل هوا هوا حمدیست که در حمل مواتات مطرح است، یعنی اونجایی که محمول علی ما و علی بدون اشتقاق بر موضوع هم میشود، حمل هوا هوا نام دارد، که می توان به جای موضوع یک هوه و به جای محمول هوه دیگر گذاشت.
به یه هم در لقیقا هم همینه، هم حال هوه لقیقا کتر هوه میشه.
اگر هم هوه هوه است، اتحادش اتحاد حقیقت و رقیقت است، نه هوه هوه شایع یا اولی. و یه هم نلو علال اعداد و رهراد به هوه هوه، چون این معنا معقول است به صادق بر کثیرین، لابد با تمام خصوصیات رو داشته باشد که بر ما هم بشود. ولا محالت یکون مجردن عن الخصوصیات المادیه، او منزه از خصوصیت های هازا و ذاکر ذالک است، زیرا اگر خصوصیت هازا رو داشته باشد بر ذاکر یا ذالک حمل نمی شود، باید فاقد تمام خصوصیت ها باشد و جامعه مشترک. ولا محالت یکون و مجردن خصوصیات المادیه لکونی متساوی نسبه الالجمی، ما اختلاف مقادیرها و اوزارها و اشکالها. این یک معناست و بر همه منطبق است و خصوصیت های همه را هم نشون میدهد. معلوم شد ذاتن هیچی از خصوصیت ها را ندارد، مثل این انسانی که کمش کذا به کیفش کذاست، اون منزه از این کمیت و کیفیت است، زیرا اگر اون همین خصوصیت را می داشت، دیگر بر فرد دیگری که فاقد این خصوصیت بود و واجد خصوصیت دیگری بود هم نمی شود. لکونهی متساوی نسبه لن جمی، ما اختلاف مقادیر اون جمی و اختلاف اوضاع و اشکال اون جمی، اونها مختلف هم یک ما کونهی متشخصن به تشخص نقلی، این نفس چون ایرو ادراک کرد این طبیعت چون در نفس موجود شد، موجود است، وجود عقلی کثرت ندارد. فإن التشخص العقلی یجوز ان یجامع تشخصات الحسیه را، اون موجود مجرد عقلی خصوصیت های شخصی اینها را واجد است، گرچه خصوصیت های حسی و مادی اینها را فاقد است، اما اصل خصوصیت شخصی اینها را واجد خواهد.
خودش به
شرط شیعی
هستش دیگه،
اون که در عقل هست، نه به شرط وجود العقلی هم بشود. بالاخره ما که هم بکنیم موضوع با تصور بشه، محام با تصور بشه، اینه که موجوده است به امر عقلی است، این هم بشود، نه به شرط کونی که به عقل. ما کونی متشخص هم متشخص عقلی، فإن التشخص العقلی یجوز ان یجامع تشخصات الحسیه را، چون اون مرحله عالی است، همه تشخصات حسی را داراست، لذا بر همه منطبقه. فذلک الوجود المفارقی للانسان، این معنای مجرد که هیچ یک از خصوصیت ها را ندارد و بر همه این افراد هم شود، این نمیتواند معدوم باشد، برای اینکه با موجودا متحد است و نمیتواند در خارج ماده موجود باشد، چون اونی که موجود خارجی است دارای کم و کیف و شکل معین است، دیگر بر افراد دیگه هم نمیشود. خود طبیعت هم نمیتواند باشد، چون طبیعت لا باشد وجود ندارد، پس وجود عقلی خواهد داشت. و در عقلی که موجود است، وجود عقلی که دارد، نه یعنی در ذهن موجود است، بلکه نه، به حیالهی وجود مجرد عقلی دارد. فذلک الوجود المحارق یور الانسان، اما ان یکون فی النفس او فی الخارج، اگر در نفس موجود باشد که لازمش عرضیت است. فی این کان فی النفس یلزم کون العرضه جوهر، اگر در نفس باشد، چون به نفس متکیست میشه عرض. بله، در اونجا هم فرمودم به این که این صور ذهنیه اگر خیالی باشد نفس نسبت به اونم مصدر است، اگر کلیات عقلیه باشد نفس نسبت به اونم مظهر است. مظهر است یعنی چی؟ یعنی نظیر آینه است که نشون میدهد، ولی تو نفس چیزی نیست. اگر چیزی در نفس باشد میشه عرض. پس این برخوردها نفس را آماده میکند که اون متن خارج را ببینه، منتها چون از دور میبیند مفهوم تعبیر میشود، ولی اونی که در خارج موجود است و نفس مرآت اوست، یه وجود مجرد خارجی هست.
یعنی نفس قابلیتش تام میشه،
بعد
نمیتونه بعد نفس خارج را فیفاده میکنه، با یوره دیون صدرش فردش به نفسی شد، ولی جا
بله، این صورت کلی که ادراک میکند این که وجود دارد، این نمیتواند مفهوم باشد که قائم به نفس باشد. اگه مفهوم باشد که قائم به نفس است میشه عرض. باید قیام به نفس نداشته باشد، باید به ذات قیام داشته باشد، پس در خارج موجود است و میشود جوهر.
وجودی که در ذهن داشته باشه وجود اصالتا مال علم باشه و این طبعا مال این معلوم باشه، در صورت این اشکال وارد نیست به یک عرض خواهد بود، یعنی جوهره. ولی خب این که مظهر میتونه باشه واسه خارج، این یه مسئله دیگه است، ولی عرض نخواهد بود این چیزی که در ذهن هست، دلیل این که جوهر است که وجود به طبع نصیب این شده.
بله، اون در حقیقت حمد اولی خودش رو داراست که هم به اولی ذات خودش رو حد دار، و چون وجود جدایی ندارد بنابراین عرض نمیتواند باشد. این رو هم بیانیشون. اما وقتی که میفرمان به اینکه این صورت ما حل میکنیم، این معنا رو حل میکنیم بر افراد، اگر موجود نباشد قابل حمل بر افراد نیست. و ما چی رو حل میکنیم؟ علم رو که حمل نمیکنیم، اون مفهوم رو حل میکنیم، پس اون معنی وجود دارد. اون جنبه‌ای که به نفس متکی است، در ذیل نفس موجود است، نفس یا مظهر است برای او یا مصدر است نسبت به صور خیالیه. نسبت به صور عقلیه که نفس مصدر نیست، چون نسبت به صور عقلیه نفس مصدر نیست، این صور عقلیه یا در نفس وجود ندارد که نفس مظهر است در حقیقت، بود در جا خودش میبینه مثل صور مراتیه که تو آینه نیست منتها آینه رو نشون میده، یا به نفس قائم است. اگه به نفس قائم است که میشه عقل است، اگه به نفس قائم نیست پس ثبت مطلوب یعنی این موجود در خارج وجود دارد به وجود عقلی، چون وجود مادی که ندارد، به نفسم که متکی نیست، معدومم که نیست و در خارج موجود است. خارج که موجود است میشه وجود عقلی. بله، مصدریت در صورتی است که نفس بشه عقل فعال. اگر نفس مصدر شد باز این میشه جوهر. اگر نفس مصدر این هست، این وجود خارجی پیدا میکنن و میشه جوهر. پس یه وجود خارجی جوهری داریم.
لازم نیستش که بگیم که پس یک صورت مجرده ایست در مثال اعظم یا در جایی دیگری در مثال اعظم باشیم. همینجا قائم است به نفس، قیام صدوری هم داره نسبت به نفس،
قیام داره به نفس. نفس گاهی خارج ماده رو ایجاد میکنه، مثل اینکه کتاب رو در خارج ایجاد میکنه، این هم قائم به نفس است. یه وقت هست یه موجود مجرد عقلی ده میکنه، نه نفس یعنی محدود و شبکه ذهن، پس یه موجود مجرد عقلی.
این همه اشکال بر نمیگرده به اون اختلافی که بین مرحوم آقایی و شیخ اشرافی در مورد اضافات نسبی و خیالی که یه روز در مثال اعظم واقع میشه. مرحوم آقایی مصطفی وجود مفهومی از قبیل خی و قول و این چیزها و مقدار در مثال اثر نفس مبین همینجا یه محل عقلی هم برای نفس قائل میشه، همونطور که ایشون مثال اعظم شیخ اشراف بودن پذیرفتن و در مرحله نفس قرار در مرحله از نفس به نفس، اینطور محل عقلی هم میارن محلی از نفس به نفس.
بله، اینجا برای اینکه ما فرق داشته باشیم بین صور مثالی صادق و صور مثالی کاذب، اونجا گفتم یه مثال متصلی داریم در برابر مثال منفصل، اینجا هم بگوییم یه عقل متصلی داریم در برابر عقل منفصل، ولی بالاخره اون صور صادقشون خارج از نفس موجود هستن که ما تئور میبینیم یا نمیبینیم. این مفهوم یابی آدم رو آماده میکند که متن خارج رو بیابه دیگه. اگر هم ما برای فرق بین مفهوم کاذب و صادق یه عقل متصل و منفصل نظیر خیال متصل و منفصل قائل شدیم، معناش پذیرفتن همون حرفی است که افلاطون از افلاطون نقل شده. پس خارج وجود خارجی مجردی به نام صورت عقلی خواهیم داشت.
در عقل فعال بی کمالش در عقل فعال بی لازم نیست که اگه ما اتفاق با عقل فعال و فضیدیم قبول کنیم که اثبت مجردی هم هست، مثل همون این در
افتاول
سوال
نه کدوم کن
از
نفس قابلیتش کامل شد.
یه
چی
صورتی لازم
مقدر کنه کنه که بالاخره نفس که این حقیقت رو نمی یابد، که این حقیقت که نفس باشد که نفس نباشد، این حقیقت هست که نفس باید به اون میرسد. مگر میشه نفس او رو ایجاد نکرده؟ اگر یه حقیقت عقلی است که نفس او رو می یابد، مگر میشه قبل از اینکه نفس برسم بود؟ وقتی هم که رابطه قطع می شود در سهو و نسیان بازم سرجاش محفوظ هست، معلوم میشه که به نفس متکی نیست. این مفهوم و امثال زاله تجرید این صور حسیه و خیالیه و انتزاع مفاهیم کلی امثال زاله شاید نفس رو آماده بکنه برای اینکه اون حقیقت رو بیابد، و الا اینکه این نیست که این فقط مفهوم باشد در محدوده ذهن. فلا محالت یکون و مجردن علی خصوصیات المادیه لکونهی متساویان نسبه است الی الجمیع ما اختلاف مقادیرها و اوضاعها و اشکالها، از یک اونها مختلفند، لین متشخص به تشخص عقلی است. چطور این متشخص به تشخص عقلی با همه اون مختلفها سازگار است و بر همه هم می شود و با هم متحد است؟ و فإن التشخص العقلی یجوز ان یجامع تشخصات حسی را، فذلک الوجود المفارقی للانسان، نمیتواند معدوم باشد، حتما موجود باشد، اما یکون فی نفس موجود است او فی الخارج. فی امکان فی نفس باشد یلزم و کون الجوهر عرزن سیما ما هو اصل و حقیقت ثابتت مستمره، نه تنها این جوهر است بلکه اصل همین جواهر است، برای اینکه موجود مجرد عقلی اصل سایر موجودات جوهر خارجی است. سیما ما هو اصل و حقیقت ثابتت مستمره، فانها اولا بالجوهریه من المادیات الحسیات، اونی که مبدع پیدایش موجودات حسی است اولاد ان یکون جوهرن، از اینهایی که در خارج بید رهین مادن به جوهرن. و ما نمیتوانیم بپذیریم که اون مفاهیم به نفس متکی است و معذارک جوهر است و جوهریتش از این راه است که اگر به خارج بیاید میشود جوهر، اونطوری که ابن سینا و دیگران تحلیل کردن. و اما المذکور فی کتب القوم کشفا و غیبهی فی کون کلیات الجواهر جواهره، که گفتن این ماهیات جوهرن به معنای اینکه لو وجد فی الخارج کامل آفر موضوع، گرچه الان در ذهن عرضن اما اگر در خارج موجود بشن لافر موضوعن و جوهریتشون هم به همین معناست، این تام نیست. و اما المذکور فی کتب القوم کشفا و غیرهی فی کون کلیات الجواهر جواهر، من ان معنای این جوهر بودن اینه که انها اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موضوع، اینا هر وقت به خارج بیان لا فی موضوع هن. و الان که در ذهنن گرچه فی الموضوع هن برزن، اما معنای جوهریت این تبایی نیست که الان که در ذهنن جوهر باشد لا فی موضوع، نه، معنای این که اینها الان جوهرن اینه که این شعنیت رو دارن که اگر در خارج یافت میشون داخل موضوع میکنن.
به چه دلیل الان عرض
نیستن؟ نه عرض نه جوهر الان چون وجود دارن، وجودشون عرض است،
ملکودشون که نیست، بی ملکودشون رو درست که بگیم که ملکودشون نیستن، مل نفس هست.
بله، این که بیانات قبلیشون بود، بالاخره این یا وجود دارد یا وجود ندارد، گلو وجود زلی. اگر وجود دارد یا جوهر است یا هرد، اگه معدومه که معدوم.
شما در بحث شفا فهمید که این گونه شفت اشتباه نیست، در روز نیست در بارون وجود زلی و این تفکیش رو مراقبت نکرد، اگر شما نفهمید این اشتباهی شما،
بله، این دقیق نیست نسبت به او، برای اینکه این وجودی که دارد وجود زلی است، وجود ذهنی هم بیش از وجود ذهنی رو اثبات نمی کند. بنابراین این وجود ذهنی دوتا وجود نیست، چون دوتا وجود نیست بالاصاله مال علم است و به تبع مال این ماهیت. بنابراین این ماهیت الان عرض نشد، برای اینکه عرضیت و جوهریت مال اون وجود نفسی است، و این چون وجود نفسی ندارد وجود تدفلی و ذهنی دارد، بنابراین محضور نخواهد داشت. این تحلیل رو ابن سینا نکرد، از البته در کلمات مرحوم آخوند است. و هم المذکور فی کتب القوم کشفا و غیرهی فی کون کلیات الجواهر جواهره، من ان معنای این حرفی نگن نها اذا وجدت فی الخارجه کانت لا فی موضوع، و قوله بأنه لا منافات بین ان یکون صورت الجوهره فی الذهن مفتقرتن الى موضوع و بین کونها فی الخارج لا فی موضوع. این منافات ندارد که در یک موطنی وجود احتیاج به موضوع داشته باشد در موطنی دیگر نداشته باشد، و سرش هم اینه که اون موضوعی که احتیاج به وجود موضوع دارد چون وجود در اونجا وجود توفیلی است، وجود بالاصل است. حقیقتاً وجود مال ماهیت نیست، مال نفس است، مال علم است. لا منافات بین ان یکون صورت الجوهر فی ذهن مفتقرتن الی موضوع این به لحاظ وجودی که الان دارد و بین کنها فل خارج لاف موضوع. این حرف را که ابن سینا داشت، ایشون فرمایند که در بحث وجود ذهنی بطلانش گذشت. و ظهر ان ما فی النفس من کل شیئن لیس الا کیفیت نفسانیه، و ثابت شد که این دیگه جوهر نیست، این کیف نفسانی است. و به هم شایع کیف نفسانی است، منتها این کیف نفسانی و عرض تعد النفس لمشاهدت عقلیه، این نفس را آماده می کند که ما اون حقیقت عقلی را مشاهده بکنیم به علم حضوری، نه به علم حضوری. پس این موجود مجرد در موطن خودش موجود است، نه در نفس، و جوهر است نه عرض. و این صورت ذهنیه که کیف نفس نیست، نفس را آماده میکند که او را در نیست. و به هم شایع کیف نفسانی است، منتها این کیف نفسانی و عرض تعد النفس لمشاهدت عقلیه، این نفس را آماده میکند که ما اون حقیقت عقلی را مشاهده بکنیم به علم حضوری، نه به علم حضوری. پس این موجود مجرد در موطن خودش موجود است، نه در نفس، و جوهر است نه عرض. و این صورت ذهنیه که کیف نفسانی است، نفس را آماده میکند که او را در خواهد. این
کیف نفسانی
چرا؟ این عرض است و اونی که حقیقتا جوهر است به ذهن نمی آید، در موطن خود موجود است و نفس به علم حضور او رو ادراک میکنه. و نفس مظهر این صورت، نفس را آماده میکند که انسان نفس اون حقیقت را بیابد، مشاهده کند، و مشاهده حضوری است.
نفس جاری این
بغنی که ادامه شده کلیات اعتباری شما نیست که اصلا این وجود نداره، چیزی که کلیات اعتباری رو عقل عملی اعتبار میکنند. اون هم ماهیات ایناست و به ماهیات برمیگرد، نه مفاهمیست که ماهیات برمیگرد به طبع ماهیات. تو اد نفس لمشاهدت عقلیه و یه حکایتون ان حقیقت هل کلیه، این صورتی که هست و کیف نفسانیست و عرض است، این حکایت اون حقیقت کلی است و مجرد. البته خب اینم بعد خواست خدا بعدا خواهد آمد که بر فرد تمامیت این راه آیا اون معنای را که ایشون سور افلاطونی را با اون معنا تفسیر کردن اثبات میکند یا نه. راه سوم راه تدبیر است. از طریقت سالسه من جهت آثار حافل اجسام، این صور مجرده آثاری در جرم و جسم دارن، برای اینکه ما آثار گوناگونی در این اجرام میابیم. این برگ گل است و این بوته گیاه است و اون خود درخت است و اون صورتهای دیگه است که حالات مخصوص میپذیرند. به این حالات مخصوص یه سرپرستی لازم است که این حالات را به این اجرام اعطا بکنند. اون سرپرستی که این حالات و اوصاف را بنابین ذاتی را به این اجرام اعتام کند کیست؟ از طریقت و سالسه من جهد آثار این صور عقلی داشتان. و راهش اینه که انده توایل جسمانیه من الاناسر و المعاده و النباتات و الحیوانات آثار مختصدن فی اجسام ها به مواد دار. ما این اجرام که در عالم طبیعت مشاهده میکنیم یکسان به یک نواخت نیست، همه نظیر آب نیست، یا همه نظیر آتش نیست، یا همه نظیر سنگ نیست، یا همه نظیر بوته گیاه نیست، فرق میکنند. من العناصر و المعادر و نباتات و حیوانات آثار مختصدن فی اجسام و موادر و لیست هی مستقلتن فی ایجاد تلک الاثار، خود این صورت مستقلن در آفرینشی این آثار نقشی ندارد. اینطوری که صورت معدنی همه خصوصیت را به این جرد معدنی اعطا بکند، یا صورت گیاهی آفریننده تمام این خصوصیت های گیاهی باشد، ولیست هی مستقلتن فی ایجای تلکل آثار، لانها این صور مادیه من حیث یکون وجودها مادیتن، چون این صورت مادیست بدون ماده یافت نمی شود، یکون فعلها و مشارکت الماده. چون این بحث هم قبلا گذشت، هر چیزی که در وجودش محتاج ماده بود و رهن ماده بود، در ایجاد و تأثیر هم رهین ماده است. یعنی الف که صورت است در با قرار دارد که با ماده است و الف صورت است، که اگر با نباشد الف وجود ندارد. الف که در وجود محتاج به باست، در تمام کارهایش هم باید محتاج به با باشد. یعنی اگر با وجود نداشته باشد الف وجود ندارد، و اگر با نباشد الف ایجادی ندارد. پس در تمام ایجادها و فعلها و تدبیرها این با که بنا ماده است باید حسابی داشته باشه. و لیست این صور مستقلتن فی ایجاد تلکل آثار، چرا؟ لان این صور حیث و یکون و وجودها مادیتن، چون وجودش مادیست و در رهن ماده است و اگر ماده نباشد این وجود ندارد، یکون فعلها و مشارکت الماده، فعلشم مادی است، یعنی اگر ماده نباشد این فعل ندارد. همونطوری که قبلا بیان کردم، اگر صورت ناریه بدون ماده یافت نمی شود، اگر این صورت ناریه بخواهد جای رو گرم بکند، این ماده باید نقش داشته باشد، جای رو گرم بکند که با ماده ارتباط داشته باشد، در یه فاصله معینی ماده قرار بگیرد. این طور نیست که صورت ناریه هر چیزی که در هر گوشه عالم باشه بتواند گرم بکنه، این چیزی نیست. چیزی را میتواند گرم بکند که با ماده او ارتباط داشته باشد، از در وضع و محاضات و معامنده. و به مایه خصوها من الوضع، یعنی این ماده مشارک صورت است در خصوصیت های وضعی. صورت در چیزی اثر میکند که با وضع او شرکت داشته باشند، ارتباط و اتحاد داشته باشند. پس فلا فعل صور الا فی ما یکون لمادتها به نسبت الیه وضع به نسبت الیه. این صورت که در این ماده است، این صورت در چیزی اثر میگذارد که این ماده با او وضع و محاضات داشته باشد، نزدیک او باشد، در کنار او باشد، فاصله معین داشته باشد و مانند آن. پس فلا فعل لصورت الا فی ما یکون لماده این صورت وضع آن به نسبه ایره. نه، چون اگه صورت در ماده خودش اثر میکرد، یعنی دلیل قرار نمیدادن برای اثبات صورت مفاره. میگن در ماده او اون صورت مجرد اثر میکنه، منطقه به میانجیگری و وساطت خود این صورت. این صورت چون خصوصیت هایی رو در مادهش و بدنش پیاده میکند، یک، و این صورت تمام کارها را با مادهش با کمک مادهش بدن جان بدد، دو، تا ماده میانجی نباشد صورت کار انجام نمیدهد، و چون صورت بین صورت و بین ماده دیگر ماده میانجی نیست، پس صورت نمیتواند سرپرستی ماده رو به عهده بگیرد. کارهایی که در ماده انجام میگیرد به وسیله موجود مجرد خواهد بود.
من یه مثل از اونی که ظاهرا این محالات مفهوم خودشون هستش که معتقد هستن صورت فاعل قریب هستش، یعنی یک حرف است بین این مفهوم و مفهوم شیخ اشراق که صورت رو عرض میدونن و جوهر نمیدونن، من فاعل قریب نمیدونن، درست این مفهده؟
نه، حالا
ظاهرا همین مسئله بود که ایشون فرمودن صورت در مهنش نمیتونه تحصیل کنه که خوب این اشکال هستش که خوب بالاخره صورت به ماده اتحاد داره، چه چیزی بهتر از اتحاد از برای تحصیل؟ بالاخره وقتی صورت به ماده تعلق بگیرن، اگر محاسات میخواد در کار باشد، اون مجرد که محاساتی نداره، این محاسات رو کی به اینها میده؟ یعنی در لاما در لاحیت اینها با هم دیگه برخورد میکنن؟
نه، محاسات که دادنی نیست که این اتحادی که بین ماده به صورت هست حیزشون رو یکی میکنه. صورت چون در وجود بدون ماده ممکن نیست، در ایجاد هم بدون ماده ممکن نیست. زیرا اگر در ایجاد بدون ماده نقش داشته باشد، معنیش اینه که لولا ماده این میتواند کاری انجام بده. و چون مقام فاعلیت به ایجاد فرع مقام وجود است، معنیش اینه که لولا ماده این وجود داره. از این جهت تمام کارهایی که طبیعت انجام میدهد ماده نقش دارد، یعنی ماده شرکت وضعی دارد، یعنی در چیزی اثر میگذارد که این ماده با او رابطه وضعی داشته باشد.
مثلا اول چه میشه که دیگه ما فاعل نخواهد بود، فاعل غریب نخواهد بود برای افعال
انجام. چرا دیگه؟ منتها چون اون موجود مجرد مستقیما نمیتواند اثر بکند، این میونجیست، این واسطه در فیضه، این مجرای فیضه. فلا فعل لها برای این صور الا فی ما یکون لماده این صور وضع اون به نسبت به پس به ازا کانت کذالک صور این چنین اثر می کنن، فلا فعل لصور فی مواده ها و الا لکان لصور فعلون بذاته ها دون مشارکت الماده. اگر این صورت بتواند مستقیما در ماده اثر کند و ماده نقش بساطت نداشته باشد، معلوم می شود که این صورت بدون ماده کار می کند. و چون کار کردن و فاعلیت فرع بر وجود است، اگر وجود اگر صورت بدون ماده ایجاد داشت، پس صورت بدون ماده وجود هم دارد، نمی شود مجرد دیگه ماده نخواهد بود. فلا فعل به صور فی مواده ها و الا لکان به صور فعل به ذات ها دون مشارکت الماده. و اگر صورت بدون ماده کاری انجام داد، چون ایجاد فرع بر وجود است، پس صورت بدون ماده وجود پیدا میکند. فکانت مستقیمیت القوام عن الماده. چرا؟ لأن فاعلیت یک شی یتقدم به وجود اون شی. اگر اون شی فعل استغنا وجود و فاعلیتی یعنی ماده، اگر در مقام فاعلیت نیازی به ماده نداشت، در مقام وجود هم محتاج لأن فاعلیت شی تقوم به وجوده، که از استغنا وجود و فاعلیتی عن الماده لکان وجوده احرا بالاستغنا عن الماده. این خود فرض، برای اینکه ما فرض کردیم صورت مادی است و در وجودش رحیل ماده است. نفس هم نمیتواند این کار را به عهده بگیرد، زیرا نفس از اون جهت که موجودی است مدبر بدن، همانند سایر صور مادی است و نفوس و حالها حال سایر صور طبیعی فی فاعلیتها. فجمیع تلک الآثار ظاهرت عن هذه الاجسام العنصریت، تمام
نفس در همه افعالش محتاج نیست،
اون مرحله عالیه که عقل است در حقیقت دیگه نفس نیست. فجمیع تلک الآثاری که در اجرام ظاهر می شود، خواه عنصری و طبیعی، خواه حیوانی و نباتی، نیازی به یک موجود عقلی دارن. فجمیع تلک الصور ظاهرت یعنی حاضر اجسام عنصریته و المعدنیت و نباتیت و حیوانیه فی مواد ها، اون چی که از این اجسام ما مشاهده میکنیم من الحرارت و البرودت و رطوبت و یبوسه در عناصر یا صفات جواهر معدنی که لون و صفا و طعوم و روایح و غیرها در اونها و افائید نبات من الجزم جذب و الامساک و الحزم و دفع و تصویر و تشکیل و تخلیط تخلیق و الانماع و تولید در نباتات و افائید حیوان که الحس و الحرکت ارادیه در حیوان جمین آثار که مشاهده بشود انما هی من فائل مقدم صور طبیعی صورت طبیعی فی وجودها کما فی فائلیتها. یک موجود مجرد عقلی است که مقدم این صورت‌های طبیعی است در اصل تحقق، چه اینکه مقدم این هاست در اصل فاعلیه. خب لا یقال، اگر این افعال مال موجود مجرد عقلی است پس چگونه ما میگوییم صورت این طبیعی آثار مخصوص دارد، میگویم صورت نباتی آثار مخصوص دارد و هاکذا. این صورت نوعی را ما از این را اثبات کردیم. میفرمان به این که به معذالک یونسب و حاضر آثار را خصوصیات این طبایع در غیر زی نفس و نفوس در زی نفس، یونسب و خصوص حاضر آثار را خصوصیات حاضر طبایع و نفوس. چرا؟ از لابد فی حصول کل فعلین انفائل حقیقی فی قابل جسمانین من مخصصین. این صورت های نوعیه عامل تخصیص هم برای توضیع فیضل مجاری گوناگون. این آثار مال خود ماده نیست، مال صورت نوعی هم نیست، به همه اشکال گران کردن، مال اون موجود مجرد عقلیست. چون اون موجود مجرد من مخصصین لتساوی نسبت المفارق الى جمیع جزئیات تلک الاثار، اون مفارق نسبتش به همه را سواست، قهرن مجرای فیض باید مشخص باشه تا فیض تقسیم بندی بشه. منتها در بحث ما هو فرمودن به این که هیچ یک از اون تفسیرهای پنجگانه مراد افلاطون نمیتواند باشد، بلکه مراد آن است که این طبیعت همونطوری که فرد مجرد مادی دارد به فرد عقلی دارد. در بحث حل هوه بر فرد تمامیت این سه دلیل یک همچه موجود مجردی رو اثبات میکنند که فرد مادیش در خارج است، فرد مجردش هم در خارج. مثلا طبیعت انسان دارای دو تا فرد است، یه فرد مادی یه فرد مجرد، شجر دارای دو تا فرد است، یه فرد مادی یه فرد مجرد و هاکذا، که مثال افلاطونی برای هر طبیعت فرد عقلانی اون طبیعت خواهد بود. منتها این سوال مطرح است که چگونه یک طبیعت دو نحوه وجود دارد، یک وجودش مادی است یک وجودش مجرد. این طبیعت یا مجرد است یا مادی. مثلا انسان ذاتاً یا مجرد است یا مادی. اگر ذاتاً مادی است پس فرد مجرد ندارد، و اگر ذاتاً مجرد است فرد مادی نمیتواند داشته باشد. این طبیعت که یک فردش مجرد مادی است فرد دیگرش مجرد، این سوال رو با جواب بدیم که این طبیعت به ذاتها یا مجرد است یا مادی. اگر به ذاتها مادی بود اون فرد ما مجرد فردی نخواهد بود، و اگه به ذاتها مجرد بود این افرادی در خارج موجوده فرد رو نیست. می فرمان بر اساس اساس وجود و تشکیک وجود این مسئله حل است، چون ماهیت ذاتا اقتضایی ندارد، نه مجرد است نه مادی. چون اصالت از آن وجود است ماهیت تابع وجود. اگر این وجود قوی بود میشه مجرد و ضعیف بود میشه مادی. این ماهیت اگر با وجود قوی یافت شد میشه وجود عقلی، اگر با وجود ضعیف یافت شد میشه وجود مادی. تنبیه هم الاشراق الرابع فی دفع المفاسد و الاشکالات علی القول بالمسل المفارقه تنبیه هم لما حملنا کلام الاوائل پیشینیان که قائل به سور فارغ بودن هم کردیم علا ان لکل نوعین من الانواع الجسمانیه فردن کاملا فی عالم الابداع هر طبیعت همونطوری که فرد مادی دارد یه فرد مجردی در عالم مبدعات دارد و گفتیم پیشینیان این مطلب را میخواستن بگوین و اون تفسیرهای پنجگانه را مردود شمردیم و گفتیم و انهو هول اصل و المبدع لسائر الافرادی که برای نوع است اون فرد عقلانی اصل است برای تحقق افراد مادی و مبدع است برای سایر افراد به هیه این سایر افراد فروعه و معالیله و آثاره اینا هم معلول و اثر و فرع اند و ذالک الفرد که موجود مجرد است لتمامهی و کمالهی لا یفتقر الی محل به خلاف هذه شخصیات و فانها لضعفها فی الوجود و نقصها فی التجوهر مفتقرتون الی مادت و عوارض ماده از طرفی هم وقت این کار ما کردیم این حرف و این معنی مبنا سوال می آفرینه که خب این طبیعت ذاتاً یا مجرد است یا مادی. اگه ذاتاً مجرد است پس اینا که مادی هست فرد اون طبیعت نیست. اگه ذاتاً مادی هست پس اون موجود مجرد فرد این نیست. و چون افراد مادی شو ما میابیم پس فرد مجرد نمیتواند داشته باشه. ولی میفهمون به این که ما این کار کردیم این سوال تولید میکنن، ولی چون فقط علمت جواز اختلاف افراد نوع واحدین کمالن و نقصن و غنن و فقرن، چون ماهیت ذاتن اصل نیست تا مجرد یا مادی باشد، پس این سوال شما که ماهیت این ماهیت انسان مجرد است یا مادی سوال تامی نیست، زیرا ماهیت از خود حکمی ندارد، تابع وجود است. اگر وجود قوی بود میشه مجرد، اگر وجود ضعیف بود میشه مادی. چون بیان کردیم جواز اختلاف افراد نوع واحد را کمارن و نقصن بدنن بدارن، لما حملنا کلام الاوائل را بر این و اون مبنا را هم قبلا گذروندیم، فلیس لاحد ان یقول، این چه اشکال بکند بگد ان الحقیقت الواحده کیف یقوم بعضها به نفسه و بعضها به غیره، چگونه این صورت در بعضی از جاها قائم و بس به ذات و مجرد است در بعضی از جاها قائم به غیر است و مادی است. کیفی قوم و بعضوها به نفسه که صورت مجرده باشد و بعضوها به غیره که همین صورت در عالم طبیعت مادی باشد. برای که ولو اقتضى الحقیقت القیام به ذات لکان الجمیع من افراده قائمتا به ذات، اگر اون طبیعت ذاتن اقتضای تجرد دارد و ذاتن خواهان قیام به ذات است و ماده نمی خواهد، پس همه افرادش بود مجرد باشند، لکان الجمیع من افرادی قائمتا به ذات. و اگر اون به این اقتضى الحلول فی محل، اگر این معنای کلی و این معنای طبیعی مقتضی آن است که در ماده حلول کند، فاستحال قیام و بعضی ها به ذاته، پس اون موجود مجرد فرد این طبیعت نمیتواند باشد، زیرا این طبیعت ذاتن مقتضی حلول در ماده است، پس ممکن نیست یه فردی داشته باشیم از این طبیعت که بی ماده باشد. فاستحال قیام و بعضی ها به ذاته، این سوال دیگه مطرح است، چرا لیس لا احد ان یقول این سوال را، برای اینکه لما علمت من وهن هذه القاعده في الوجود، شما اگر ماهیت اصل بود می توانستیم بگوییم ماهیت یا ذاتن این چین است یا ذاتن آن چنان. پس ماهیت چون اصل نیست، این حفر ندارد، تابع وجود است. و در وجود هم که معنا صحیح نیست، نمی شود گفت بگی وجود یا ذاتن مجرد است یا ذاتن غیر مجرد. اگر وجود ذاتن مجرد باشد، پس ما وجود مادی نخواهیم داشت، و اگر وجود ذاتن مادی است، ما وجود مجرد نخواهیم داشت. این سوال در وجود مطرح نیست. چرا؟ چون وجود وحدتش عین کثرت است. اگر حقیقتی است تشکیکی به ذات مراتب، بعضی مرتبهش مجرد، بعضی مرتبهش مادی، و اون ماهیت اگر با مرتبه مجرد تماس گرفت می شود فرد مادی مجرد، و اگر با ما با فرد ما ضعیفش تماس گرفت میشه فرد مادی.
ها، همینطوری که این مثلا اثرات وجودی و اثرات مادی نگاه میکنه، یعنی از این نظر نگاه میکنه، میگه که اینجا از وجود این حرف را پیدا نمیکنه که چطور میشه یه فردش واجب باشه یه فردش ممکن کذا. همونطور اگه مثلا یه نفر از بالا به فلسفه نگاه کنه، همین حرف میتونه بزنه که چطور میشه یه حقیقتی دو فرد شده باشه، یکی واجب یکی ممکن. مثلا یه عارف همین عینن همین حرف رو بیاد بر فیلسوف بزنه، ممکنه دیگه؟ هم یه اشکالی که هم میکنن اینجا میکنن به اینکه در وجود نمیاد این حرف
که این حقیقه تشکیکی است، اون بحث شخصی است.
خب همون هم همین حرف رو به این میزنه دیگه، بس همه ولی منظرم اینه که میتونه از همین را رد کنه. یعنی همین دلیلی که اینجا میارن که یه حقیقت تشکیکی است، یکی واجبه که ممکن، و یه اشکال لازم نمیاد که چطور میشه یکی یه فردش اینطور یه فردش اینطور. یه عارف هم همین حرف رو بزنه، بگه مثلا این ممکن نیست یک حقیقت دو فرد داشته باشه، یکی واجب یکی ممکن،
یعنی تشکیک رو نپذیره.
آره نپذیره.
خب تشکیک دلیل اثبات میکنه، تشکیک رو برخلاف مسئله ماهیت که دلیل اصالتش رو نفی میکنه. البته او یه نظریست ادق، الا اینکه این نظر ابطال نمیکنه. لما علمت من وهن هذه القاعده في الوجود فإن حقيقة الوجود مع بساطته مختلفة على المراتبش وجود دارد مراتب وسطا و نادرش امکان دارد مختلفة بالوجود والامکان والاستغناء عن المحل در مجرد والافتقار الى المحل در مادی فإن استغناء بعض الموجودات عن المحل این مال اون نیست که یک چیزی دیگری آمده ای رو مجرد کرده، نه، این وجود اگر کامل بود محل نمیخواد و اگر ناقص بود محل میخواد. این ماهیت اگر با اون کامل تماس گرفت فرد مادی مجرد پیدا میشود، و اگر با فرد ناقص تماس گرفت فرد مادی پیدا میشود. فإن استغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو بكماله هست و کماله به جوهریته و قوته و غایت نقی. این یکی، پس کمالش به جوهریت و قوت هست و غایت و نقصش هم به عرضیتی و ضعفه هست. و کذا اضافته الى جسم به نفسیه، عقل نبودن و نفس بودن که اون موجود ارتباطی با جسم دارد در مقام فعل نه در مقام ذات، اینم یه نحو قصوری است. زیرا اگر در مقام فعالیت هم تام بود نظیر عقل، به جسم اضافه پیدا نمی‌کرد، بدن نمی‌خواست. و کذا اضافته الی جسم به نفسیه ضرب من القصور و الحاجه، پس فلا یلزم من حلول شیء فی محل ذاتا او فعلا حلول ما یشارکه فی النوعیه بعد التفاوت بینهما فی الشدت و الضعف. اگر یک فرد در مقام وجود محتاج به ماده بود، لازم نیست یک مرحله دیگر هم در مقام وجود محتاج ماده باشد. این یک. اگر یک چیزی در مقام وجود محتاج ماده نبود و ای در مقام ایجاد محتاج ماده بود مثل نفس، این لا یلزم به اینکه یه موجود دیگری در مقام ایجاد هم منزه از ماده باشد مثل عقل. این دوتا، اون یکی مال مادی و مجرد، یکی مال نفس و عقل. پس فلا یلزمو من حلول شیئن، این صورت فی محل ماده ذاتن در صور مادی او فعلن در نفس که حلول ذاتی نداره، حلول فعلی داره، حلول ما یشارکو فی نوعیه، او هم این چنین باشه، نه ممکن است موجود بالاتر از او نه در مقام ذات به ماده محتاج باشه در مقام فعل. بعد تفاوت بین کامل و ناقص، تفاوتشون نه در ماهیت است بلکه در شدت ضعف و شدت و ضعف میشود.